أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. معمولا در بحث های قرآنی روایات وارده ذیل هر آیه را هم لابد ملاحظه می فرمایید. روایاتی که در تفسیر شریف برهان ذیل این آیه آمده است دلالت میکند بر اینکه مقصود وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از این سؤال این نبود که خدایا خود را به من نشون بده، بلکه منظور رسوندن درخواست قوم خود بود، چون بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردند که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یا چنین گفتند یا موسی ارن الله جهرتن. این یه مطلب. و موسی کریم سلام الله علیه هم از طرف ذات اقدس اله اجازه یافت که خواسته بنی اسرائیل را در مناجات با خدا مطرح کند. این دو مطلب. پاسخی که ذات اقدس اله داد اون را هم به بنی اسرائیل منتقل کند. سه مطلب. پس درخواست رؤیت برای خودش نبود و پیشنهاد رؤیت را هم به اذن خدا از طرف مردم در مناجات ارائه کرد. این برابر روایتی است که در تفسیر برهان آمده است. اما اگر منظور شهود به رؤیت قلبی باشد اون دیگر از طرف خودش بود نه از طرف قوم. خب مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان سه وجه برای سؤال موسی کریم ذکر میکند. یکی همین است که این را بگد معروف بین مفسره این است و این هم اقواست. دوم این که منظور از این رؤیت رؤیت قلبی و شهود باطنی است و رؤیت بصری نیست تا مشکل داشته باشد و دیگه از طرف خودش هم بود نه از طرف قوم. سوم رؤیت بصری منتها نه علی وجه تشبیه، لکن این وجه سوم را نفی میکنن و ابطال میکنن. مطلب مهم این است که در جریان مباعده تنها موسی کلیم سلام الله علیه وعده یافت که به میقات الهی برود. هارون در این وعده سهیم نبود، برای اینکه هارون جز انبیای اولوالعزم نیست و صاحب شریعت نیست، بلکه حافظ شریعت موسی کلیم است. انبیای اولوالعزم که دارای کتاب و شریعتن وجود مبارک نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تایید بستنا. انبیای دیگر حافظ این شرایعن. وجود مبارک هارون سلام الله علیه حافظ شریعت موسی بود، جز انبیای اولوالعزم نبود. برای دریافت تورات وعده ای نداشت، ازا به میعاد نرفت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که چون طرف وعده در اینجا شخص موسی کریم بود ولی وعده دهنده ذات اقدس اله بود، لازم نیست که خدا بفرماید دواعد تو، وعده دهنده خداست ولی طرف وعده شخص موسی کریم است. گاهی خداوند از کار خودش به عنوان مفرد یاد میکند، گاهی تفخیمن و تعظیمن به متکلم مع الغیر یاد میکند، گاهی مفرد میآورد نظیر اینکه فرمود و کلمه و ربو نه فرمود و کلمنا، گاهی جمع میآورد مثل به وعدنا نظیر انزلناه فی لیلت القدر کتاب انزلناه الیک. با اینکه طرف خطاب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است ولی ذات اقدس اله زمین را متکلم مع الغیر میآورد. این هم یا برای تفخیم و تعظیم و تجلیل است یا برای آن است که در اون کار فرشتگان مقرر هم دخیلند. اگر ذات اقدس اله کاری را به صورت متکلم مع الغیر یاد کرد این هم محتمل است که برای تجلیل محض باشد و هیچ کدام از فرشتگان در اون کار دخیل نبودند و هم محتمل است که چون کار با فرشتگان انجام میگیرد اونها مدبرات امرن به اذن خدا این کارها را به عهده میگیرند، لذا ذات اقدس اله به صورت متکلم مع الغیر یاد کرد. در اینجا که فرمود به وعدنا این هم دو تا احتمال هست، ولی در جریان تکلیم فرمود به کلمه ربو، لکن صرف ضمیر مفرد آوردن یا فعل مفرد آوردن نشانه بدون واسطه بودن نیست، برای اینکه در همون بخش پایانی سوره مبارکه شورا یعنی آیه 51 اونجا هم فعل مفرد است و به الله اسناد داده شد، اما مع ذلك با وساطت هم هماهنگ است. فود و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که همه اینها زیر مجموعه تکلیم الهی است. اول فعل را مفرد آورد، اونگاه اقسام سگانه تکلیم و کلام را هم بازگو فرمود. پس ممکن است گاهی فعل مفرد باشد، به ذات اقدس اله اسناد پیدا کند، مع ذلك واسطه در کار باشد. سرش این است که در موارد دیگر که جریان توصیت توجیه می شود که می گویم اینها وسائطن واسطن، یا می گویم فلان شخص فاعل غریب است و فلان شخص فاعل بعید، یا او عامل غریب است عامل بعید، این درباره غیر ذات اقدس اله توجیه دارد، قرب و بعد توجیه دارد، واسطه و ذل واسطه توجیه دارد و مانند آن. ولی درباره ذات اقدس اله گرچه ممکن است بگوییم انسان یا فرشتگان یا علل و عوامل دیگر اینا فاعل غریبن و ذات اقدس اله فاعل بعید است، اینا در طول همان، اینا مجاری فیضن، اینا واسطه در فیضن، اینا وسائل و ابزار و اسبابن و ذات اقدس اله با این وسائل کار میکند، این با یه دید است، این دید درست است. اما با دید دیگری که از این اقوا و ادق است میبینیم به این که اون ذل واسطه چون نامتناهی است به ما از این وسائط نزدیکتر است. خب اگر چنون چه او یهول بین المرء و قلبه، اگر او اقرب الیه من حبل الورید، اگر چنون چه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون و مانند اون مطرح است و حقیقت ذات اقدس اله متناهی است، معناش این نیست دیگه، ممکن نیست که ما بگوییم فرشتگان در رحمت واسطه در کارن بین ما و ذات اقدس اله. برای اینکه این دید دوم که دید عمیق‌تر و دقیق‌تر است، پیامش این است که خداوند به ما از این وسائط نزدیک‌تر است و جلوتر که میاییم می‌بینیم که از خود ما به ما نزدیک‌تر است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی مشکل رو حل میکند. در اون بخش هایی که در این حال که توسل را، شفاعت را، همه اینها را این دعای ابو حمزه تثبیت میکند، تصدیق میکند، امضا میکند، من از ذلك مد خدایا تو رو یه راه نزدیک هم داری به ما نشون دادی، یه راه میونبری هم به ما نشون دادی، و اون راه اینه که شفاعت رو گفتی هست، وسیله رو گفتی هست، ابزار رو هم گفتی هست، وابتغوا الیه الوسیله هم گفتی هست، نماز وسیله است، توسل اهل بیت وسیله است، همه اینها رو امضا کردی، اما تو به ما از همه اینا نزدیکتری، از نماز نزدیکتری، از ولایت نزدیکتری. فیقضی لی حاجتی بغیر شفیع، این معاذ الله که نمیخواد مسئله شفاعت را اشکال میکند، که میگه یه راهی هست که بدون شفاعت حل میشود، این چون آخر من یشور همون راه مین است. فیقضی لی حاجتی بغیر شفیع، یه راه میانبری هست، منتها البته چون راه سختی است طی اون راه دشوار است کمتر طی میکنیم. این راه میانبر معمولا تو کتابهای کلامی نیست، تو کتابهای فلسفی نیست، معمولا کتابهای کلامی فلسفی برابر نظام علی و معلولی حرکت میکنن. مشکلات عمیق جبر و تفویض را یا چیزهای دیگر را بخوان حل کنن، همه این فاعل قریب و بعید حل میکنن، مبادی قریب و بعید حل میکنن و مانند آن. اما این راهی که قرآن نشون میدهد معمولا تو فلسفه نیست، چون که معمولا تو کلام نیست، چون که معمولا در علوم دیگر هم نیست. غالب اون راههایی که اینا طی میکنن همون راه علل و معلول است و مبادی قریب و بعید است و فاعل قریب و بعید است و امثال ذلك. خب بنابراین ذات اقدس اله در عین حالی که به وسائط کار اسناد میدهد یا من وراء حجاب نسبت میدهد، مع ذلك فعل را مفرد میآورد، ضمیر را هم مفرد میآورد، پس اینا کلام الله است، خدا در سخن میگوید. این چنین نیست که جانب ایمن طور این به شنونده نزدیکتر از ذات اقدس اله باشد، این طور نیست. خب لذا خداوند با موسی کلیم در این حال که ممکن است من وراء شجر سخن بگوید، من وراء حجاب سخن بگوید، ما ازاری فبد و قربناه نجیا، ما او رو نزدیک کردیم، با او نجوا داشتیم، این پیش ما نجی است، مناجات شده است، پیش ما قریب است، نزدیک است. مطلع بعدی آن است که بنی اسرائیل گرفتار اصالت الماده و الحس بودند، یعنی این گروه از بنی اسرائیل، نه خواست اونها، چون عده از بنی اسرائیل به اهل کتاب رو قرآن به عظمت معرفی میکند، اونها رو می ستاید. من اهل کتاب امتون قامتون، یا در بخش پایانی سوره مبارکه صف به ما مسلمانان خطاب میکند که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله. به ما فرمود ای مسلمان شما مثل حواریین عیسی باشید که اینها حرف ما رو شنیدن و مقاومت کردن و پیروز شدن. خب از اونها به عظمت یاد می کند. اونایی که در عصر پیغمبر بودن با یه فاصله داشتن و از اونها به عظمت یاد می کند، اونایی که خصیصین اصحاب موسی کریم بودن به طریق اولا. همه بنی اسرائیل اینچنین نبودن. غالب اونها یا زیادی از اونها گرفتار اسارت الحس و الماده بودن. اینها که گرفتار اسارت الحسن، در بحث شناسی گرفتار حس و تجربه هن، میگن چیزی که به حس نیاید، خواه حس مسلح خواه حس غیر مسلح، قابل اثبات نیست، چیزی که اثبات پذیر نباشد، ابطال پذیر نباشد، یعنی در محدوده حس و تجربه اثبات ابطال نپذیرد، قابل باور نیست، اینها منشأ فکرشون این است که هر موجود مادی است. وقتی هر موجود مادی بود، عکس نقیضش هم این است که اگر چیزی ماده نداشت موجود نیست. وقتی موجود نشد میشه پندار و وهم و افسانه و خیال. لذا مسائل ادیان و مذاهب و شرایع و ماورای طبیعت را پندار و خیال و افسانه میدانند معاذالله. چرا؟ چون کل موجودن مادیون به گمان اونها این یک است. عکس نقیضش این است که ما لیسه به مادیین فلیسه به موجود، این دو است. پس اگر یه چیزی به عنوان مجرد یا غیب باشد به گمان باطلین افسانه است. دین که آمد اولین کاری که کرد تاود موجود دو قسم است، یا غیب است یا شهادت. بعد ثابت کرد، بعد مردان الهی را معرفی کرد که اینا یؤمنون بالغیب، اینا به موجود غیب عالمن و خدا عالم غیب و شهادت است، و ثابت کردن که موجود منحصر در شهادت نیست. بعضی از موجودها هستند که غیبن، بعضی از موجودها هستند که مشهودن. اون موجود غائب را باید با دید غائب دید، با عقل دید، با برهان فهمید، یا با نقل قطعی پذیرفت. اون موجود مشهود و محسوس را البته با حس زد. بعد اینکه اصل این مبنا را اصلاح کرد، فرمود به اینکه الموجود علی قسمین مجرد و مادی و به تعبیر قرآن کریم غیب است و شهادت، اونگاه ذات اقدس اله را، اسماء الهی را و وحی و نبوت و عصمت و اینها را جز غیب دانست. و درباره خدا هم فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که این بحث در سوره مبارکه انعام قبلا مبسوطا گذشت که فرمود خداوند با چشم درک نمی شود، چشم خدا را درک نمی کند. آیه 103 سوره مبارکه انعام این بود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این سه تا قضیه که هست، جهت این سه تا قضیه ضروری است. یعنی اگه به یک منطقی بگوید لا تدرک الابصار را موجه کن، جهت بهش بده، میگه لا تدرک الابصارو به ضروره، و هو یدرک الابصار به ضروره، و هو اللطیف الخبیرو به ضروره. این قضیه چون قطعی است و مبرهن است، محمول هم برای موضوع به ضرور ثابت است، ضرور ثبوت است. وقتی یک منطقی خواست به این قضایا جهت بدهد که این قضیه بشود موجهه، جهت او ضرورت است دیگه، امکان که نیست. نمیتوان گفت که لا تدرک الابصار بالامکان که بشه قضیه ممکنه، یا به هو یدرک الابصار بالامکان، یا به هو اللطیف الخبیر بالامکان. خب پس اونها که میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، بر این اساس بود که شناخت شناسی اونها حس است و مبنای شناخت شناسی اونها هم حصر موجود در عالم طبیعت بود، که چون کل موجود مادی، برابر این چیزی هم که ماده ندارد موجود نیست، قابل درک هم نیست. برابر اون مبنای باطل شناخت شناسی باطل هم داشتن. به استناد شناخت شناسی باطل میگفتن که ارنا الله جهرتن، یا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن. مطلب بعدی همونطور که قبلا اشاره شد، معلوم شد که اینا موسی کریم را فقط برای مبارزه با فرعون میخواستن. کم نبودن کسانی هم که تفکر الهادی و مادی یا اسارت الحس داشتن و امام راحل رضوان الله علیه را هم برای مبارزه با طاغوت میخواستن. رضا بعد پیروزی انقلاب هنگام اراده استقرار نظام با امام درگیر شدن. بنی اسرائیل موسی کریم را برای براندازی نظام فرعون می‌خواستند، نه برای تثبیت نظام الهی. وگرنه نمی گفتن عین الله جهرتن، این همه مشکلات را ایجاد نمی کردن. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. مطلب بعد این است که کلمه لن برای نفی اکید است، نه عبید، نفی معبد نیست، به دلیل اون غایتی که برای کلمه لن ذکر میکنن. اگر یه چیزی مفادش نفی معبد باشد که مغیّا نیست. اگر کسی گفت لن ابره الارض حتی یعذن لی ابی، پیداست که لن برای نفی ابد نیست، چون ابد که غایت ندارد که. اگر گفته شد لن ابره الارض حتی، معلوم شد نفی اکید است نه برای ابد. خب گاهی ممکن است براهین دیگر اقامه بشود برای ابدیت یک منفی، لکن پیام لن این نیست، مگر کسی قرینه اقامه کند که در اون جایی که لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد، بالمجاز است، باید قرینه اقامه کند. وگرنه چیزی که مغیاست حتی و تا برمی دارد و غایت و حد دارد، چنین چیزی ابدی نیست. در همین تعبیر هم که گفته شد لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اونها برای این لن یه غایت ذکر کردن، پس معلوم شد که بلو اون کار باطل بود، لکن به زعم اینها یه چیز محدود به غایتمندی است. اما ذات اقدس اله برابر با همون آیه 103 سوره مبارکه انعام که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اینا قضیهشون ضرورت ازلی است. لا تدرک الابصار به ضرورت ازلی، این چنین است. مطلب دیگر اون است که چون ضرورت ازلی است و غیب محض است و قابل درک بصری نیست، این اختصاصی به ملک و ملکوت ندارد، چه ملکوت متصل چه منفصل، چه مثال متصل چه مثال منفصل، چه دنیا چه آخرت. ذات اقدس اله را نمیشه با چشم ظاهر دید، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت، چه در خواب چه در بیداری، چه اینکه خدا را هم نمیشه شنید. اون چی که محسوس است، خواه به حس ظاهر خواه به حس باطن، این یا باید مادی باشد یا مثال. چیزی که از نشأه طبیعت بالاتر است یک، از عالم مثال بالاتر است دو، چنین چیزی نه در دنیا نه در آخرت نه در خواب نه در بیداری محسوس به هیچ حسی نخواهد بود، نه حس ظاهر نه حس باطن. نمی شود او رو شنید چون او آهنگ و صوت نیست، نمی شود او رو بوید چون بو نیست، نه در خواب نه در بیداری. گاهی انسان در عالم رؤیا بوی خوبی مشامش می رسد، این بو که از ملک نیامده نه از ملکوت برخاست. گفت سحر از بسترم بوی گلایو، خب اون که در عالم رؤیا در سحر بوی گل استشمام میکند، او را با شامه درون استشمام میکند، همون شامه که میگوید انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ولی یه چیزی که مجرد محض است بو ندارد، جهت هم ندارد، نه آهنگ است تا بتوان او را شنید، چه در دنیا چه در آخرت، چه خواب چه در بیداری، نه منظری دارد که بتوان او را دید، چه در دنیا چه در آخرت، چه در خواب چه در بیداری. از نشأه مثالم که بگذرد، دیگر به هیچ وجه محسوس نیست، نه حس ظاهر نه حس باطن، میموند معقول، مثل معانی مجرد محض که ما میبینیم. ما مثلا یک شجر مادی داریم که این رو با حس ظاهری میشه دید، این یک. یک شجر سوری داریم که میشود در عالم رؤیا درخت را باغ را مانندون دید. یک مفهوم شجر داریم، یعنی شین و جیم و را، این مفهوم را نمیشود دید نمیشود شنید، این فقط فهمیدنی است، این تازه لبه مجردات است. مفهوم از اون جهت که مفهوم است صدر و ذیل ندارد، زیر و رو ندارد، تقسیم پذیر نیست، شاخ و برگ ندارد، لذا به هیچ حسی از حواس ظاهر یا باطن در نمیاد. از این مفهوم بالاتر هم مراحل دیگر هست. خب ذات اقدس اله در کلمه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر فرمود به اینکه به هیچ وجه درک نمیشود خدا. اما در همین تفسیر شریف برهان این قسمت هست، مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرد، در نهج البلاغه هم که سوال ذیلب هست، از وجود مبارک هست امیر سوال کردن که آیا شما خدا را دیدی عبادت کردی یا نه، فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، بعدم فرمود لا تدرکه الابصار بمشاهده العیون بل تدرکه القلوب بحقایق الایمان. از اون مرحله بعد شهود باطنی مطرح است، این شهود باطنی خواسته همه انبیا و اولیاست که مقام رؤیت هست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایات رؤیت را در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. این توحید از اون کتابهای قیم امامی است. البته سالها قبل از نهج البلاغه نوشته شده و امتن از نهج البلاغه است. در اونجا مرحوم صدوق ابن باقر رضوان الله علیه روایات رؤیت نقل می کند. بعد می فهمد به این که رؤیتی که رواه احمد ابن محمد ابن عیسی قمی نقل می کند. کلها اندی صحیحتون. همه اون روایات صحیح است. ولی من خوفاً این روایات را نقل نمی کنم، روایت رؤیت را. فقط چند روایت را به عنوان نمونه نقل می کنم. و این است که ابی بصیر معمولاً به این انسان‌های نابینا میگن ابو بصیر. اینایی که بصیر نیستن میگن ابو بصیر. مثل که عزرائیل سلام الله علیه که رسالت امات دارد به فرشته مرگ است، به او میگوین ابو یحیی. این کنیه هست دیگه. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب سوال ابو بصیر که سوال کرد آیا ذات اقدس اله را میتوان در قیامت دید، ضمناً اشاره فرمود که بله آری و قبل از قیامت هم دیدم. عرض کرد کجا؟ فرمود هنگام اخذ میثاق بز اخذ ربک بنی آدم من ظهور ذریت هم اونجا. بعد یه لحظه تأمل فرمود به ابی بصیر کور، این کسی که نابیناست، فرمود ابی بصیر مگه الان خدا رو نمیبینی؟ بعد ابی بصیر عرض کرد من اجازه دارم این حدیث را از طرف شما نقل کنم؟ فرمود نه، برای اینکه تو این حدیث را با این وضع نقل کنی از دو حال بیرون نیست، یا مردم افراد ساده‌لو معاذ‌الله این حدیث رو به همین معنی ظاهری میگیرن یه محذور، یا ما را تخطئه میکنن محذوری دیگر، قبول بکنن محذوری، نکول داشته باشن محذوری. اینو نقل نکن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت رو در اون کتاب توحیدش نقل میکنن. بعد همان روایات رؤیت فراوان است، کلها اندی صحیحتون، و من خوفا نقل نمیکنن. برای اینکه وقتی این رو به دست یک اصالت الحسی بدید، این خیال بکند معاذالله خدا رو میشه تو خواب دید یا در قیامت دید، حالا اگر در دنیا نیدن در قیامت معاذالله خدا رو میبینن. اینطور که نیست که. خب بنابراین اون شهود قلبی که خواسته همه انبیا و اولیاست، یا امرست حق ولا ریب فیه، و همان است که وجود مبارک هست امیر بهش رسیده است که ما کنت اعبد ربا لم اره، و از اون پایین تر محال است لا تدرک الابصار، چه ابصار ظاهری، حس ظاهر، چه حس باطن، چه در خواب، چه در بیداری، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت کبرا. برای اینکه چیزی که صورت ندارد، جهت خاص ندارد، ماده نیست، جرم نیست، قابل دیدن نیست. خب بعضی از محتملات که سیدن استاد رضوان الله علیه هم اون را ارائه کردن این است که وجود مبارک کلیم خدا بعد از شنیدن اون کلام خدا از خدا تمنی چنین مقامی را کرده است که کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. توقع زیاد هم نداشت، فقط در حد نظر بود، نه رؤیت. عرض نکرد ارنی اراک، نشون بده تا ببینم. عرض کرد نشون بده که من اجازه داشته باشم نگاه بکنم و رو نبینم، چون نظر غیر از رؤیت از فاصله خیلی است. گاهی ممکنه انسان نگاه کند و نبیند. هم تو ادبیات فارسی ما بین نگاه و دیدن فرق است، هم در عربی بین نظر و رؤیت فرق است. این که مرحوم علامه تو تجرید دارد به این که مبادا به وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظر استشهاد کنید، بگویید خدا قابل دیدن است معاذ الله، اونطوری که اشعری فکر میکرد، میگوید بین که اصولا نظر غیر از رؤیت است، به دلیل اینکه شما در استهلال قمر میگوید نظر تو الال قمره ولم اره، من به طرف ما نگاه شدم ولی ندیدم. پس ممکنه نظر باشد رؤیت نباشد. توقع موسی کریم هم خیلی بلند نبود، یعنی مجاز نبود اون توقع را داشته باشد. در همین حد که من بتوانم در مسیر رؤیت قرار بگیرم، طرزی خودت را نشون بده که من نگاه بکنم، حالا یا ببینم یا نبینم. البته در چنین نظری زمینه رؤیت هست. به ما هم ذات اقدس اله تشویق کرد شما نگاه کنید که شاید ببینید اونچه را که خلیل خدا دید. فرمود به این که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان و زمین را نشان خلیل خدا دادیم، اما در باره ما فرمود به این که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. خب تشویق است، این تحذیر است، ترغیب است. خب شما نگاه کنید به ملکوت آسمان و زمین. چنین ترغیبی زمینه رؤیت هست البته، حالا که تمام رؤیه حاصل نشود لااقل بخش از رؤیت پدید می آید. اگر چنون چه گفت ارنی انظر الیک، توقعش این بود، منتها مؤدبانه تعبیرش به صورت نظر بود، نه نظر محض، البته نظر طریقی که شاید به خواست خدا و به خواست خودت به رؤیت منتهی بشود. اونگاه فهمود به این که لن ترانی، این لن ترانی یعنی این چنین نیست، من قبلا ارائه می کردم الان ارائه نمی کنم، من همیشه خودم را ارائه می کنم، ولی تو نمی بینی، این علی می خواد، جای تو نیست، بکن من شاکرین. چون بعد از اون 40 روز بالاخره تورات نصیبش شده، فهمود کن من شاکرین، تو مقامت همینه، شاکر باش، همین مقداری که گرفتی سپاس گذار باش، من چی رو نشون بدم؟ تو باید ببینی. او عرض کرد ارنی، خدا نفهمد که لا اوری نفسی، من نشون نمیدم که، اما تو نمیبینی، ولی من چی رو نشون بدم؟ اگر لله المشرق والمغرب هست، اگر اینما تولو فسم وجه الله هست، اگر او نور السماوات والارض، چی رو نشون بده؟ تو باید ببینی نمیبینی، نه اینکه انی لا اوری. حریم روایات محفوظ است البته، میدونید این روایات بسیار از اینها توان اثبات یک حکم فقهی را ندارد. حالا شما باید فتوا بدید که فلان عمل مستحب است بدون استناد به روایت من بلغ، خب به دنبال روایت صحیح میگردی که سندش صحیح، دلالتش صحیح، بدون معارض، تا فتوا بدید که فلان کار ناخن گرفتن روز پنجشنبه مستحب است. بخشی از این روایات توان اون حد را ندارند، اونها اون دستمایه علمی رو داشته باشن که بتوانن آیه را درست معنا کنن و ارائه کنن که نیست. حداقل کاری که ما باید بکنیم اینه که روایتی که در فقه معتبر است در تفسیر معتبر بشه، این حداقلشه. خب اگر چنون چه راهی را که امین الاسلام طی کرده است که گفت جمهور این راه رفتن، راه قوی هم هست، بگویم سوال موسی برای قوم خودش بود. خب سوال موسی برای قوم خود بود، اون قومی که این همه معجزات را از او دیدن، او را به رسالت نپذیرفتن، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. اگر چنونچه این قومی که صریحا به او گفتن به اینکه ارن الله جهره، این قومی که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، حالا موسی کریم رفته باشد و معاذالله خدا را دیده باشد، بعد آمده باشد به قوم خود گفته باشد که من دیدم، اونا میگن چی؟ اونا گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، نه تر الله جهرتن. گفتن ما هرگز تو را قبول نداریم مگر اینکه خدا را به صورت باز ببینیم. اون وقت موسی کریم رفته تور مناجات کرده بر فرض محال و دیده باشد، آمده باشد به قوم گفته باشد که من خدا را دیدم. خب این قوم ایمان میوردن؟ این قومی که این همه معجزات را ید بیضا شدیدن، این دست سمرارنگ، این گندمی رنگ، این دست نه سیاه بود نه سفید، همین دست دیدن نورانی شد، سالها با این دست سر کار داشتن دیگه، وقتی بغل میذاشت در می آورد همین دست سمرا میشد بیضا، همین یه تکه چوبی که سالها دیده بودن میشد یک مار دوان. خب اینا رو دیدن و ایمان نیاوردن، گفتن اساس اسارت الحس تا ما معبودمون رو نبینیم باور نمیکنیم. حالا اگر کسی نظیر امیرالاسلام آیه رو اینچنین معنا کرد که این سوال موسی از طرف قوم خود بود، خب حالا از طرف قوم خود رفت و سوال کرد، بر فرض محال نتیجه گرفت، قوم قبول میکردن، اینا گفتن که تا نبینیم باورمون نمیشه، حالا موسی کریم رفت و آمد گفت من دیدم، اینا باور میکردن یا نه؟ اصلا موسی کریم وقتی آمد حرف اونا رو نزد، وقتی که آمد ساکت بود، وقتی کلام را شنید لذت کلام او را وادار کرد که متکلم را ببیند. از کرد ارنی انظر الیک، همون قول لن ترانی. خب ذیل کریمه نشون میدهد که کن من شاکرین، یعنی برای تو همین قد بس است، تو باید این مقدار را بشنوی شنیدی، اون مقدار را بفهمی فهمیدی. اون کریمه ای که قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو حدی داری، حد تو همین است. خب بنابراین زمخشری هم تو کشاف همین حرف میزند که مرحوم امیرالاسلام دارد، مرحوم خواجه در متن تجدید همین حرف میزند که زمخشری و امیرالاسلام دارد. اما سوال موسی از طرف قوم خود بود. خب حالا سوال موسی از طرف قوم خود بود، باید اینچنین عرض کند رب ارهم ینظروا الیک، خواسته اونها را دارد میگد دیگه، اگر خواسته اونها را دارد میگد، پیشنهاد اونها را دارد میگد، باید به خدا عرض کند رب ارهم ینظروا الیک، یعنی خودت را به اینا نشون بده تا اینا ببینن، من که میدونم دیدنی نیستی.
سؤال را باید برابر خواسته سائلان ارائه کرد، نه خود را به من نشون بده. خب اگر به من نشون دادی، من دیدم، اونو من باور میکنم. خب پس نه خواسته اونها را درد میرسونم، نه بر فرض محال اگر چنین چیزی را کلیم خدا میدید و به اونها میگفت اونو باور میکردن. تازه اول نزا بود. خب تو دیدی، من باید ببینیم. این قومی که گاهی میگفتن ارنا الله جهرتن، گاهی میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، گاهی اونچنان سفیهانه برخورد میکردن که وجود مبارک کلیم خدا عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا انه الا فتنه. اون گروه مگه باورشون میشد که موسی کلیم دید؟ خب پس نه سوال سوال از طرف اونهاست برای اینکه عرض نکرد رب ارهم ینظروا الیک، نه اونها باور میکردن که موسی کلیم خدا را دیده است و خدا دیدنیست معاذالله. بنابراین اون چه که مرحوم صاحب برهان نقل شد، یه وجهی در قبال وجوه دیگر میتواند باشد به جهتی، اما این طور نیست که امیر اسلام نقل کرد قوی ترین وجه این باشد. والحمدلله.